پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربانو.
به نام خدای هستی بخش، خدای مهرآفرین. سلام، اینجا مهربانوی رادیو تهرانه. من زرین کشاورز، تهیه کننده و مجری این برنامه، این هفته هم در خدمت شما هستم. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای زیادی هست، ردپای خانواده، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوششه و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. مهربانو این هفته آثاری فرمال و ماندگار دارد و از زنان داستان نویس ادبیات دفاع مقدس است. در داستانهایش با نثری شاعرانه و احساسی به نقش زنان در مسائل مربوطه به جبهه و جنگ می پردازه. ایشون کسی نیست جز خانم دکتر رازیه تجار. مهربانو دکتر رازیه تجار، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز و محترم.
خودتون رو بیشتر برای مخاطبین ما معرفی میفرمایین؟
رازیه تجار هستم، فرهنگی بازنشسته، دبیر انجمن قدم ایران، مدرس داستان نویسی، داور جشنواره های متعددی چون جلال، یوسف، قدم زرین و جشنواره های دیگر، دارای مدرک درجه یک هنری و عضو شورای سیاست گذاری هفته کتاب و شوراهای مختلف. همچنین حداقل 40 اثر ظرف این سالها تقدیم وادی ادبیات کردم. البته افتخار میکنم که در حوزه دفاع مقدس مینویسم، ولی تنها داستانها مختص این وادی نیست. داستانهایی دارم با موضوعهای دیگر و به هر حال ولی بخش عظیمی از کارهام در این زمینه.
بله، شما عضو هیئت علمی بنیاد و جشنواره پروین اعتصامی و جایزه جلال هم هستید که از جشنواره‌های معتبر ادبی هستن. همچنین دبیر جشنواره قلم زرین هم بودین دو دوره.
بله.
این جشنواره رو بیشتر معرفی می‌کنید برای کسانی که علاقه دارن به جشنواره‌های ادبی؟
خدمت عرض کنم که ببینید جشنواره قلم زرین، چون خود من هم دبیر همین انجمن قلم هستم، خب 14 دوره شما برگزار کردیم و در 14 تیر ماه هر سال این جشنواره اختتامیه‌اش برگزار میشه.
بله، نکوداشت شما در 16 جایزه قلم زرین و همزمان با روز قلم در 14 تیر ماه 97 در انجمن قلم برگزار شد. چه نکته‌ای مورد توجهتون بود روزی که این مراسم برگزار شد؟ چه چیزی به یادتونه و براتون جلب توجه کرد؟
بیشترین چیزی که در ذهنم هست و مانا خواهد بود، میگه احساس کردم که بعد از مدت خواب کار و تلاش که قلبی بود و حسی و درونی، طبیعیه که خوشحالم کرد که دیده شده.
بله.
یه بخش قضیه بود، ولی از اون قشنگتر برام حضور شاگردانم بود، هنرجوهایی که سالها بهشون تدریس داستان نویسی رو کرده بودن و حضور اونها برام خیلی جذاب.
من خوشحالم که در حقیقت کتابی که شماها باعث تولد شدید رو میتونیم رونمایی کنیم. کتاب سه‌شنبه‌های عزیز سه، مبارکتون باشه. آرزو میکنم که کتابای سه‌شنبه‌های عزیز 40 و 50 و 100 هم در بیاد.
تقدیم شما که آغوش پرمهرتان پناه بچه های سه‌شنبه شد.
خدمت بزرگی کردن به زبان فارسی، به ادبیات، به زنده نگه داشتن این پرچم که ملیت ما، به وحدت ملی ما اینقدر اهمیت داره. کتاب گنج تابنده از گروه کتاب‌هایی که با مصاحبه با مادران شهدا تهیه شده و این یک جلد رو که اولیش هم هست من میخوام امروز تقدیم استاد تجار بکنم.
نظم کلاس ما نمیزه. ببخشید آقا خانم کجا واجب دیدن که بله. حتی خب حقش من بیشتر از این هست که من بخوام مطالب اینجا، ولی میگن اینقدر خلاصه مفید که به همه برسته.
در خواهم تجار بسیار متین، صبور هستن و مهربون و از نظر اعتقادی همیشون خیلی مستحکم هستن. همیشه ما رو سفارش کردن که اصول رو رعایت بکنیم، که در داستان نویسی، چه در رفتار، چه در اخلاق، خودشون رو همیشه مد نظر داشتن.
زندگی عاشقانه و توجه به آرمان‌ها از جذابیت‌های آثار شما، خصوصاً کتاب اسم تو مصطفی هستش. زندگی عاشقانه شهید مصطفی صدرزاده از مدافعان حرم، از نگارشش راضی هستید؟
اولین که فکر میکنم واقعاً شهدا انتخاب میکنن،
سعادت میخواد،
دعوت میکنن، یعنی فرصت بیشتری میخوام که الان در این مجموعه نمیگنجه که بخوام شرح بدم.
بله.
واقعاً نویسنده خودش احساس میکنه که از طرف بعضی از این شهدا انتخاب میشه برای نگارش زندگی نامشون. به هر حال این سعادت هم به من درس داد که بتونم این کارو بنویسم. 2 سال برای من وقت برد و خیلی هم راضیم، چون در مدت 2.5 سال الی حد اکثر 3 سال این کار به چاپ 14 رسیده.
بسیار عالی.
بسیار توجه قرار گرفته. یک زندگی عاشقانه است بین یک زوج که پیداست که اینها این همه آدم ها دوست دارن زندگی کنن. انگیزه بالاتر و والاتر هست اون چیزی که شهید ما آقای مصطفی صدرزاده دنبالش میره، با همه عشق زمینی که داره عشق آسمانیشو زمین نمیره.
همسر شهید مصطفی صدرزاده از عاشقانه های زندگیش میگفت موقع نگارش این کتاب. حس و حالشو میشه برای ما بگید؟ در چه شرایطی بود موقعی که شروع کردید به نگارش کتاب؟
ایشون تازه همسرشون رو از دست داده بودن، یعنی ضربه‌ای که خورده بودن ضربه سنگینی بود، بدیهیه. و من بلا فاصله سعی کردم که با ایشون در ارتباط باشم، حالا مصاحبه های گرفته شد و جاهایی بود که بسیار وقفه می افتاد و واقعا ایشون تو همون غار تنهایی خودشون میخزیدن. باید من بسیار تلاش میکردم، حالا از طریق ارتباطی که از طریق تلفن داشتم که با ایشون، که این ارتباطه رو دوباره ایجاد کنم، وصل کنم. جاهایی بود که خیلی خودم اذیت می شدم از این سکوت، از این وقفه، ولی به هر حال باز ایشون بازم لطف میکردن، همکاری میکردن و ادامه میدادن. چیزی که در مصاحبه ها با ایشون جالب بود، هوش سرشارشون و یادآوری خوبشون، یعنی حتی دیالوگارم مثلا بیاد داشتن. خب اینا همکاری که باز انجام میدادن، بعد از اون وقفه ها باز همکاری که ایشون انجام میدادن. ولی عرض کردم 2 سال طول کشید واقعا تا این کار ظاهرا سخت به نظر برسه، ولی سخت.
گفتگو میکنم با مهربانو دکتر راضیه تجار، از نویسندگان مطرح کشورمون، و میخوایم بیشتر با لایه‌های پنهان زندگی این بانوی موفق آشنا بشیم. از همسرتون برامون بگید، از بچه هاتون.
همسرم زنده یاد آقای منوچهر حقانی پرست،
روحشون شاد،
مردار متشکرم، و کارگردان بودن در وزارت ارشاد کار میکردن، صاحب کارهای بسیاری بودند و اولین سنگ بنای سینمای دینی حوزه هنری رو با نام توجیه کارگردانی کردند و این فیلم گذاشتند یادگار. 3 تا بچه دارم.
بله.
و از فرزندانم هم بگم.
بله حتما.
پیمان حقانی پرست، ایمان حقانی پرست و خانم نازلی حقانی پرست. خب این بچه ها جان من هستن و بعد از پدر که حالا نیستن در این دنیا، احساس میکنم که دو وظیفه دوگانه ای دارم در ارتباط با اینها. شاید یه جایی به هر حال یه رفلت هایی هم داشتم، احساس میکنم خیلی شاید توی نوشته بیشتر بیان کنم ولی احساساتم رو، اما تو عمل بیشتر سعی میکنم بهشون نشان بدم. دعاهم این هست که همه جوانهای کشورمون سلامت باشن و به آنچه که دوست دارن و براشون صلاح برسن و صدقه سر همه اونها و چای من هم. زندگی ما خیلی با عشق رو شد و با عشق ادامه پیدا کرد و هنوز هم برای من لحظاتی که به ایشون فکر کنم و به این که به هر حال بعد از سالها بالاخره حالا معلوم نیست که دوباره ایشون رو خواهم دید، این برای من تسکین روحه.
حال دلتون خوش باشه، روحشون شاد باشه. قطعاً بانویی که اینقدر زیبا و احساسی عاشقانه ها رو توصیف میکنه زندگی عاشقانه ای هم داشته. مهربانو دکتر راضیه تجار، فردی توانمند و سخت کوش که همین سخت کوشی باعث میشه که کلی جشنواره برگزار بکنن در تهران و شهرستان ها و فعالیت های ادبی بسیاری هم داشته باشن.
نخستین داستانی که من بعد از انقلاب نوشتم همون حوالی سال 64 بود، در ارتباط با دفاع مقدس بود و این به نام هفت‌بند که در سطح کشوری مقام آورد.
در مورد نویسندگیشون که به نظر من واقعا ایشون لقب بانوی ادبیات داستانی دفاع مقدس برازندشونه، چون اولین کسی بودن که خانمی بودن که در مورد شهدا نوشتن، انقدر که ایشون علاقه دارن به روحیه شهادت طلبی و خیلی عرق خاصی دارن به مملکتشون و به مذهبشون، خیلی معنوی هستن، باورهای دینی برشون خیلی مهمه.
زمان جنگ بود و جالب برای من بود که خب اینجا داره یه همچین ارتباطی هم با جبهه جنگ داره. گفتم یک نوع آشتی و پیوند مجدد من با نوشتن، حالا بعد از شرایطی که حالا انقلاب شده بود و و و, و همه مقوله شهدا بود، لذا کار رو شروع کردم و ادامه دادم. نباید واقعا نسل امروز ما فکر کنن جنگی بود و تمام شد، این نیست. یعنی میگن این جنگی که اتفاق افتاد چون دفاع بود، واقعا گنج بود، بی دلیل نیست. واقعا با کاوش میشه از زاویه دید خودش فرد یک چیز جدیدی رو ببینه که کسی دیگری واقعا ندیده باشه. برای خود من شهدا یک قداستی داشتن که هنوزم دارن، این نه تنها کمرنگ نشده، پررنگتر شده برام که کمرنگ نشده، لذا احساس وظیفه کردم در این زمینه و در مورد شهدا من زیاد نوشتم. اگر کسی این باور رو نداشته باشه اصلا به این سمت و سو نباید بره.
از میدان فلسطین اومدیم تا حوزه هنری، یعنی همینجا، و خب خیلی شلوغ بود، بسیار شلوغ بود و لحظات خاصی بود دیگه، یعنی انگار هزار دل در حقیقت گره خورده بود با اون دو تابوت. این دو بزرگوار رو بردن جایی که پیشبینی شده بود گذاشتن. شهدا اینجا که اومدن این بخش حوزه رو به نظر من یک بچه دیگری بخشیدن، یک معنای دیگری بخشیدن.
نظرتون خط فکری داستان نویسایی که حداقل پیش شما آموزش دیدن، خط فکریشون چیه؟
پایبندی هایی داشته باشن، یک ارزش هایی براشون در اولویت باشه و بدونن که وقتی که اثری رو خلق میکنن این اثر باید به جان مخاطب بنشینه و روح او رو ارتقا بده، نه اینکه به ذلت و فرومایگی بکشه. این خیلی مهمه.
خانه احمد علی خان روزه اول ماه برپا بود. اتاق پنج دری پر بود از زنان چادر به سری که بعد از رفتن هر یک از آقایان عشق دان از جلوی چشم کنار می بردن، با هم گرم اختلاط می شدن.
دختر زینت الملوک ها؟
وای خدای من، این که مثل ماسوره است. پس چرا زینت اینقدر پوز شکل شمایلشو میداد؟
داشت بازاگرمی میکرد، به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، حتما میخواد توشیش بندازه.
وا با اون تعریفایی که تو ختم انعام خونه آفاق و سلطنه میزد، کم مونده بود چادر چاخشور کنم برم خواستگاری.
اشرف و سادات پای بساط سماور نشسته بود و چای میگرفت.
اولین کاری که تو این کارگاه رمان در اومد و رمان کوچه‌آقاقی های من بود. روزی که داشتن قضاوت میکردن درباره این اثر، من یادم دقیقا مثل کسی که پشت در اتاق نشسته که قراره بچه‌ای به دنیا بیاد.
در پایگرد اتاق جای سوزن انداختن نبود. صدای گریه و هایوهوی بچه‌ها و زنها در هم میآمد. سنم بانو بالای مجلس نشسته بود و بعد از ختم هر روزه رو به جمعیت میکرد و ملتمسانه میگفت:
التماس دعا هاش خانم، آفاق و زمان، ملیه بانو، تو رو به خدا جوانم رو دعا کنید، نمیدونید چطور دلم میسوزه، دعا کنید شاید از برکت نفس شما شفا بگیره.
بعد چادر به صورت میکشید و زبان میگرفت:
گلی گم کرده می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را.
یعنی واقعا همون استرس، و در حالی که خود من جزو اون مجموعه بودم، ولی چون رمان خودم بود به من گفتن شما نیا تو، و من پشت در این اتاق، یعنی تو حیاط حوزه نشسته بودم، به در نگاه میکردم و انتظار داشتم ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد، که بعد خوشبختانه بعدن که اومدن و شور کرده بودن، نظر داده بودن و تبریک گفتن و اومدن بیرون و اینا، و یه مقدار من واقعا میتونم بگم تا دو سه روز انگار تب داشتم.
و چون به چنگ صورت میخراشید دستایش را میگرفتم.
دلتو بذار پیش دل حضرت زینب، اینقدر زجه نزن زن، خدا قهرش میگیره ها.
مجلس که تمام شد غریبه ترها رفتند و خودمانی ها ماندن. کنار حیات هیزم ریختن و دیگی سر بار گذاشتن. شستن استکان ها و نردگی ها با سر و صدا و گفتگو و خنده همراه بود. اما شب که شد بار دیگر سکوت.
چون ایشون یادم خیلی سنتی هستن، این رمانشون رو خیلی دوست دارم، چون بوی قدمت میده. ایشون علاقه مندن به چیزای قدیمی.
کودکیتون رو برای ما توصیف کنید.
خدمت هست کنم لبخند به لبم نشست.
ای جانم.
ببینید من بچه بودم که یه مقدار درونگرا بودم، بچه شیطونی نبودم، و از اون جایی که خودم رو شناختم عاشق گل و گیاه و طبیعت و حوض و زیبایی و این فضای خونه پدری بودم و اون چی که با سنت در حقیقت آمیخته بود، یعنی از اون خونه های قدیمی عاشقانه دوست داشتم.
بله، پس دختری که نه دلش میخواد از لاکش بیرون بیاد، نه جرأت میکنه به دیدن کسی بره و عاشق طبیعت و زیبایی های خدا هم هست.
بله،
رابطتون با خدا چطوره خانم دکتر؟
خیلی عالی. اگر قبول بیفتد از اون طرف، ولی خودم که این طرف خیلی سعی میکنم که، یعنی که سال رو اگر نداشته باشم برای خودم اون روز قشنگی نیست.
خیلی از کسایی که قلم میزنن همون بچگی خب علاقه داشتن و یا براشون قصه ای گفته میشه. این اتفاق توی خانواده شما میافتاد؟ کسی براتون تعریف میکرد قصه و داستان که علاقه مند بشید؟
بله، مادر بزرگی هم خیلی اهل قصه گویی بودن و بعد مادر بزرگ مادری و مادر بزرگ پدری هم خب از مثل و صحبت و اینها وقتی دور هم می نشستیم، بعد کتاب و کتابت و اینا تو خونه ما دیده میشد، بود مجلات می آمد، کتاب بود، دورورم کسانی بودن که اهل مطالعه بودن.
بله.
و ناخودآگاه به هر حال اینا تصویر می ساخت تو ذهنم و من هم گرایش پیدا می کرد.
آتشی بود که از قصه های مادر بزرگتون شعله گرفت. بله. ممنونم از شما خانم دکتر راضیه تجار عزیز، خیلی لذت بردیم از همصحبتی با شما. قطعا من خودم یکی از کسایی هستم که اولین فرصت آثار شما رو خواهم خوند.
متشکرم.
نگاه های حسی و حتی عاشقانه که به اشیا دارن داستانشون رو متمایز میکنه با داستانه دیگه.
وقتی نرگس ها در اومد واقعا نمیتونم بگم چه لحظه شیرین و جذاب و زیبایی برا من بود. اولین کتابم منتشر شده بود.
یک اتاق ابرست و خاموشی، فصل در اوج مهست و فراموشی، برای کسی که در انزوای تلخ خیش حضور نور را فراموش کرده است، اما پیچک سبز به دیوار میگوید که میماند وقتی که آفتاب از پس ابر هنوز میخواند.
جز هفت بند که مختص دفاع مقدس هست، بقیه اینها داستاناش با موضوعهای بازه و خودم بسیار دوستشون دارم. در بانوی آبی ها من زندگی نامه داستانی یک بانوی خلبان رو نوشتم که در حقیقت خانم شهرزاد دهبزرگی اولین زن خلبان ایران هستند. ایشون شاید تو این داستان داریم که برای تشویقشون از این برچسب هایی داده میشه بهشون و اون خیلی براش جالبه و مؤثر.
یادمون باشه که زن بودن شجاعت بی پایان میطلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
اشکیو پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت، حتی تو شرایط تلخ مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، تو یه مهر ناتمومی، مثل لالایی بارون.
این منم، یه مهربانو، زنی از دیار خورشید، زیر خاکستر غمها یه بهارم پر امید.
توی آینده خوبی، بی خیال هرچی بوده، ترسی از چیزی نداری، ته هر باختی سوده،
جنس تو لطیف مثل ابر و باد و آب و بارون، تو یه مهر ناتمومی، مثل لالایی بارون.
وایستادم یک تن هر روز روبروی هر نمیشه، زن ایرانی غیوره، محکمه واسه همیشه، محکمه واسه همیشه.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج هندهی. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران جلس، نویسنده کاظم برقمدی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرا: فریدون مهرابی، رامین پوریمان، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، علی اصغر دریایی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم.
اینجا رو که میشناسی؟
میدونم که میدون بهارستانه، اون طرف هم که مجلسه، ولی آفره. در مورد این ساختمونی که جلوش وایسادیم چیزی نمیدونم پدر بزرگ.
اینجا مسجد سپهسالاره، کنارش هم مدرسه سپهسالاره که البته امروز اسمش شده مدرسه شهید مطهری. ما الان در ضلع جنوبی میدان بهارستان هستیم، در کنار عمارت بهارستان. ساختمونش نگاه کن امیرعلی،
خیلی زیباست، خیلی زیباست پدر بزرگ.
حالا کجاشو دیدی؟ بیا بریم توش ببین چه خبره.
باشه چشمه. اینجا رو کی ساخته پدر بزرگ؟
بانی این مسجد میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجاره.
عجب، بعد چی شد که صدر اعظم ناصرالدین شاه شد این؟
اون هر شبت که
جانم
20 سال از عمرش رو در خارج از ایران سپری کرده بود، 12 سالش هم در کشور ترکیه گذرونده بود، توی استانبول.